أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من رسید به این عبارت امیرالمؤمنین علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر که می‌فرماید ولا یکونن المحسن والمسیء عندك بمنزلة سواء فإن في ذلك تزهيدا لأهل الإحسان في الإحسان و تدریبا لأهل الإساءة على الإساءة و الزم کلا منهم ما الزم نفسه. یعنی هرگز نباید افراد نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان باشند، زیرا این کار سبب می شود که نیکوکاران به نیکی ها یا به احسان کردن بی رغبت شوند و بدکاران به اعمال بد تشویق گردند. بنابراین هر یک از اینها را مطابق آنچه برای خود خواسته اند پاداش ده، یا با هر یک از آنان مطابق آنچه برای خود خواسته اند رفتار. خب، اولین مطلبی که در توضیح این عبارت باید بیان بشود این است که ارتباط این عبارت با عبارت پیشین چیه؟ در عبارت قبلی فرمودند ثم لیکن آثرهم عندک اقولهم بمر الحق لک، فرمودند که در میان کارگزاران نظام رتبه بندی را رعایت کن و افرادی را مقدم بدار که در گفتن حقایق تلخ بی‌پرواتر باشند. در اینجا می‌فرماید ولا یکونن المحسن والمسیء عندك بمنزلة سواء. رابطه این دو تا عبارت آن است که در واقع امیرالمؤمنین علیه السلام می‌خواهد بفرماید همان طور که عدالت در میان کارگزاران حکومتی مقتضی آن است که رتبه بندی را بین آنان رعایت کنی و افرادی را که در بیان حق صریح اللهجه ترند و بی‌پرواترند بر دیگران مقدم بداری، به همان صورت در میان عموم مردم نیز باید عدالت را مراعات کنی. رعایت عدالت در میان مردم به این صورت است که بین نیکوکاران و بدکاران تفاوت بگذاری، آنان را به یک صورت نگاه نکنی و با آنان به یک شکل رفتار ننمایی. اگر غیر از این باشد، یعنی اگر نیکوکاران و بدکاران را به منزله سواء در جایگاه واحدی قرار بدهی، در این صورت هم عدالت را نقض کرده ای و هم قاعده التصرف علی الرعیه منوط بالمصلحه را نقض کرده ای. هر دوتا را نقض کرده. توضیح ذالک، حاکم موظف است که عدالت را در میان مردم برقرار بکند، در میان همگان اعم از کارگزاران و سایر اقشار مردم، کما صرح بذالک قوله تعالی، چنان که خداوند متعال به این مطلب در سوره شورا آیه 15 تصریح کرده. به پیامبر اکرم می‌فرماید چنین بگو، بگو امرتو لعدل بینکم، به من دستور داده شده است، خداوند به من دستور داده است که عدالت را در میان شما برقرار کنم. بنابراین حاکم موظف است عدالت را برقرار بکند و یکی از بارزترین اشکال عدالت این است که با هر کسی به تناسب جایگاهی که دارد، به تناسب رفتاری که دارد مواجه بشود حاکم. خب و اما قاعده از تصرف علی الرعیه در اینجا اگر بین محسن و مسیء تفاوت گذاری نشود نقض خواهد شد. چطور نقض خواهد شد؟ به همین صورتی که خود امیرالمومنین علیه السلام در ادامه عبارت فرموده، فرموده که ولا یکونن المحسن والمسیء عندک بمنزلة سواء، نباید نیکوکاران و بدکاران در نزد تو یکسان باشند، زیرا اگر یکسان باشند چنین مفاسدی پدید می آید. این مفاسدی که امیرالمومنین در ادامه بیان می کند که مشخصاً دو تا مفسد است، این در واقع توضیح همان نقض قاعده التصرف على الرعیه منوط بالمصلحه می باشد. می فرماید اگر عدالت را در میان نیکوکاران و بدکاران مراعات نکنی، آنگاه حداقل دو مفسده اتفاق خواهد افتاد. مفسده اول، فإن في ذلك تزهيدا لأهل الإحسان في الإحسان. تزهید یعنی بیرغبت کردن، یعنی متنفر کردن. فإن في ذلك تزهيدا ای تنفیرن او سلب الرغبت عنهم، رغبت را از آنان سلب میکنی. از چه کسانی؟ از نیکوکاران، برای آن که به نیکوکاری خود ادامه بدهند. یعنی نیکوکاران میگن که وقتی ما به درستی داریم رفتار میکنیم، حاکم بین ما و آن بدکاران تفاوتی قائل نمیشود، واسه این چه ضرورتی دارد که ما این سختی را بر خود بپذیریم و به نیکوکاری ادامه بدهیم. این مفسده اول. مفسده دوم، و تدریبا لأهل الاساءت علی الاساءت. تدریب یعنی تعوید، عادت دادن و تشویق کردن. می فرماید مفسده دوم این است که اگر بین بدکاران و نیکوکاران فرقی نگذاری، باعث می شود که بدکاران عادت پیدا کنند و تشویق بشوند به ادامه بدکاری خود. خب در پایان می فرماید و الزم کلن من هم ما الزم نفسه، یعنی هر کدام از این نیکوکاران و بدکاران را مطابق آنچه برای خود خواسته اند پاداش ده، و یا مطابق آنچه برای خود خواسته اند با آنان رفتار کن. در اینجا نکات چندی هست که باید توضیح بدیم. نکته اول، امیرالمومنین علیه السلام بعد از آن که می‌فرماید ولا یکونن المحسن والمسیء عندک بمنزلة سواء، یک تعلیل ذکر می‌کند. می‌فرماید فإن فی ذلک، این فإن همونطور که در نظائرش در عبارات قبلی مکرر عرض کردیم به معنای لأن است، بنابراین تعلیله. امیرالمومنین می‌فرماید نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان نباشند به این دلیل. خیلی قبلا گفتیم که تعلیل باید به یک امر ارتکازی و عقلایی باشد. و بر همین اساس این تعلیل را ملاحظه بکنید. تزهید اهل احسان، بی رغبت کردن نیکوکاران و تشویق کردن بدکاران به ادامه بدکاری، یک امری است که عقلا بدون تردید آن را مذموم می‌دانند. بنابراین امیرالمومنین دارد تعلیل می‌کند به یک امر ارتکازی عقلایی. عقلا بی تردید می‌گویند انجام دادن کاری که باعث بی رغبتی نیکوکاران به نیکوکاری شود و باعث تشویق کردن بدکاران به ادامه بدکاری شود قطعا مذموم و ناسواب است. آنقدر ناسواب است که موجب فروپاشی نظام جامعه میشه. شما از مصادیق کوچک در نظر بگیرید تا مصادیق کلان. مثلا در هنگام رانندگی اگر افراد ببینن، رانندگان ببینن، اون رانندهی که به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام میگذارد و آنها را رعایت میکند هیچ گونه پاداشی دریافت نمیکند، هیچ گونه برخورد پسندیدهی با او بر این اساس صورت نمیگیره، و از طرف دیگر ببیند اون کسانی که این قوانین را نقض میکنند، از چراغ قرمز عبور میکنند، از سرعت مجاز تجاوز میکنند، پارک دوبله و نمیدانم سوبله انجام میدن و موارد مختلف دیگری را نقض میکنند، هیچ گونه برخوردی هم با اونها نمیشود. خب این رانندگان، رانندگان پایبند به این مقررات، دیگر انگیزهی برای پایبندی نخواهند داشت. همینطور در خیلی از موارد دیگر، مثلا کارمندی که در اداره حضور پیدا میکند، میبیند خودش که مقید است به اینکه سر وقت بیاد و سر وقت بره، هیچ گونه پاداشی، هیچ گونه برخورد پسندیده‌ای از ناحیه مدیران با او انجام نمیشه و در حق او ادا نمیشه، و اون کارمندی هم که دیر میآید و زود میرود، از بیت المال برای خود استفاده میکند و دیگر مقررات را نقض میکند، با او هم هیچ گونه برخوردی نمیشه. تا بیایید به سراغ مصادیق کلان، کسانی که در حکومت سمت‌های حساس و مهم می‌دارند، مثلا در مسند قضاوت قرار گرفتند، رئیس قوه قضاییه هستند، در مسند وزارت قرار گرفتند، در مسند قانونگذاری قرار گرفتند، وقتی که ببینند تفاوتی بین محسن و مسیء وجود نداره، قطعاً چنین جامعه ای استمرار پیدا نخواهد کرد، تبدیل خواهد شد به یک جامعه پر از بی‌عدالتی و هرج و مرج و فساد سازمان یافته. یعنی افرادی که اهل فساد هستند همدیگر را در چنین جامعه ای به خوبی پیدا می‌کنند، شبکه های فساد تشکیل میدن. شبکه های فساد که تشکیل بدن، دیگرانی که خارج از این شبکه ها هستن چاره‌ای جز اطاعت از اونها ندارن. یه زمانی بود مثلا میگفتن در بعضی از شهرها افرادی هستن که باجگیرن. این در واقع یک شبکه ساده فساد بود در دوران قدیم. الان شبکه های فساد خیلی پیشرفته شده. در فاصله بین جنگ اول و دوم جهانی معروف بود که در آمریکا گانگسترها شبکه های فساد تشکیل دادن. همچنین معروف بود که در ایتالیا مافیا یک شبکه وسیع فساد تشکیل داده که حتی خود حکومتگران نمی توانستن با اونها مقابله بکنن، چون این شبکه آنقدر گسترده بود که حتی در میان حکومتگران افراد ذی‌نفوذ متعددی داشت بدون اینکه شناخته شده باشه. خب ما باید با کمال تأسف بگیم که گاهی اوقات بعضی از این شبکه‌های فساد در ایران امروز ما دیده میشه. برخلاف این همه تأکیدات فراوان مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید بر این که مثلا قیمت‌ها باید کنترل بشود، عدالت را مردم باید احساس بکنند، خب شما ملاحظه بفرمایید چه دست‌هایی در کار است، چه شبکه‌ای وجود دارد که قیمت کالاها به این ترتیب دارد رشد می‌کند، چه شبکه‌ای وجود دارد که قیمت خودرو به این صورت نابسامان دارد ادامه پیدا می‌کند، چه عواملی پشت پرده هست که باعث میشه قیمت دلار به این صورت عجیب و غریب افزایش پیدا می‌کند. اینها نقض صریح دستورات رهبری و مراجع تقلید نیست؟ واضحه که هست. آنقدر بعضی از این شبکه‌ها قدرت پیدا کردن که خود مسئولین هم نمی‌توانند با اونها مقابله بکنند. در همین جریان استیضاح آقای وزیر سمت، ملاحظه بفرمایید صحبتایی که توی کانال‌های خبری داره مطرح میشه، با فلان نماینده مجلس صحبت کردن، گفت که بله ما هیچ ماشینی دریافت نکردیم. خب کنایه به این است که بعضیا ماشین دریافت کردن که تاکنون اقدام به استیضاح نکرده بودند یا در نوبت‌های قبل در برابر استیضاح مقاومت کرده بودند و سعی کرده بودند این استیضاح صورت نگیرد. یکی از مهمترین دلایل استیضاح وزیر سمت همین وضعیت نابسامان خودرو بود. اینها ظلم فاحش است نسبت به مردم. در یک مقایسه ای که بعضی از خبرگزاری ها انجام داده بودند بین قیمت خودرو در سال 95 با سال 402 امسال، قیمت اکثر خودروها بیش از 10 برابر شده بود. بیش از 10 برابر. خودرویی که مثلا در سال 95 90 میلیون تومان بوده در سال 402 1 میلیارد و 200 میلیون تومان شده. ظلم فاحش، تخطی آشکار از دستورات رهبری، از موازین دینی، از موازین وجدانی و انصافی که هر عاقلی با ارتکاز عقلای خودش آن را می‌فهمد. این در واقع تیشه زدن به ریشه این مملکت است. چطور شما انتظار دارید که مردم تحمل بکنند این چنین نابسامانی اقتصادی را؟ مگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نفرموده اکرم الخبز لولا الخبز ما صلینا ولا صمنا ولا ادینا فرائض ربنا؟ خبز نمونه برخورداری از یک حد نصاب زندگی در عصر پیامبر بوده. کسی که نان داشته و آب و محلی برای سکونت، این یک زندگی رفاهی در آن زمان را تجربه می کرده است. واقعا انسان تنش می لرزه وقتی که می بینه چنین وضعیتی در کشور برقراره و کار از دست برخی از مسئولین هم با کمال تأسف بیرون آمده. از این انسان می ترسد که خدای نکرده وضعیت دگرگون بشه. همونطور که امیرالمومنین تو این نهج البلاغه فرمود، همین چند هفته پیش بود، چند ماه پیش بود، این تعبیر امیرالمومنین را خواندیم که اگر در مورد مردم رعایت نکنی اون وظایف و تکالیفی را که بر عهده داری، باعث خواهد شد که تقرب من الغیر، جامعه را به بحران نزدیک کردی. تقرب من الغیر، غیر یعنی بحران، یعنی تغییر اوضاع، دگرگونی در اوضاع. اگر همچین دگرگونی اتفاق بیفته، دیگه کار از دست همگان خارج خواهد شد و این یکی از بزرگترین مصادیق بی‌عدالتیه که الان داره اتفاق میفته. و از همین جا به این نکته منتقل بشیم که حوزه علمیه علما همونطور که تاکنون بارها گفتن باید به این شیوه ادامه بدن که حساسیت خودشان را نسبت به وقایع نامطلوبی که در جامعه اتفاق میفته، این حساسیت را به شکل معتدل تبیین و ابراز بکنن. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی را که نقض می شود در رتبه خودش از نظر اهمیت قرار بدهند و نسبت به آن ابراز حساسیت بکنند. مثلا وقتی ما در روایت می بینیم که درهم واحد من الربا از 70 مرتبه عمل منافی عفت با محارم بدتر دانسته شده، این به ما چه چیزی را می فهماند؟ می فهماند که فساد اقتصادی به مراتب از فساد فرهنگی بدتر است. خیلی خوب، پس به همین تناسب وقتی که نسبت به فساد فرهنگی اعتراض می کنیم که باید هم اعتراض بکنیم، نسبت به فساد اقتصادی به مراتب اعتراضات بیشتری باید داشته باشیم. و الا جامعه دچار همان مشکلی می شود که امیرالمومنین علیه السلام در خطبه شقشقیه فرموده در زمان خلیفه دوم جامعه اسلامی دچار شد. دچار چی شد؟ دچار انحراف از جاده مستقیم. به چپ و راست جاده زدن یعنی گاهی افراط کردن، گاهی تفرید کردن، یعنی به تعبیر امروزی ها یک تصویر کاریکاتوری از دین نشان دادن. و فقط به این مقدار خلاصه نمی شود، یعنی دیگران را از دین بیزار کردن. مردم آیا با خودشان نمی گن دینی که در برابر این مفسده دارد اعتراض می کند چطور در برابر مفسدهی که به مراتب از آن اولی بزرگتر است اعتراض ندارد یا اعتراض متناسبی ندارد؟ برای بیدین کردن مردم چه چیز باید صورت بگیره؟ به قول مرحوم آیت الله بروجردی، مردم دین خودشان را از رفتار روحانیون میگیرند. و اگر رفتار روحانیون رفتار معتدل و عادلانه ای نباشد، چگونه میتوانیم انتظار داشته باشیم مردم دیندار باقی بمانند؟ این است که واقعا انسان به شدت احساس خوف میکند که اگر چنین وضعیتی ادامه پیدا بکنه، خدایی نکرده ما در برابر موقعیتی قرار خواهیم گرفت که جمع کردنش و مدیریت کردنش یا ناممکن است یا با یک هزینه فراوان طولانی مدت، یعنی یک هرج و مرج پایدار یا طولانی مدت ممکن است امکان پذیر باشد. بسیار خوب. ولا یکونن المحسن والمسیء عندک بمنزلة سواء. در این عبارت امیرالمومنین علیه السلام یکی از اصول مهم مدیریتی را در تمام سطوح جامعه بیان می‌کند که عبارت باشد از اصل تشویق و تنبیه عادلانه و متوازن. اصل تشویق و تنبیه عادلانه و متوازن، هم تشویق باید باشد هم تنبیه باید باشد. خداوند هم از همین اصل پیروی کرده است وقتی که پیغمبران را هم برای بشارت دادن فرستاده، هم برای انذار. پیامبران را مبشرین و منذرین قرار داده، یعنی تشویق و تنبیه عادلانه. بسیار خوب. بعد در ادامه امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید و الزم کلا منهم ما الزم نفسه. هر کدام از این دو طایفه نیکوکار و بدکار، الزم نفسه، خودش را ملزم به امری کرده. یعنی چی؟ یعنی نیکوکار با نیکوکاری خود برای خود پاداش را پسندیده است، خود را ملزم به دریافت پاداش کرده است و بدکار با بدکاری خود کیفر را برای خود پسندیده است. بنابراین امیرالمومنین دستور می‌دهد به مالک که با این دو گروه مطابق آنچه که خود خواسته اند رفتار کن. یعنی اگر بدکار برای خودش کیفر را پسندیده، تو کیفر را از او دریغ نکن، بله او را کیفر بده. نیکوکار اگر با نیکوکاری خودش پاداش مثبت را برای خیش پسندیده، این پاداش را از او دریغ نکن، او را پاداش بده. این چنین رفتاری مصداق قاعده در واقع چی آقا؟ قاعده الزام. البته قاعده الزام به معنای دقیق فقهی در اینجا می‌دانیم جاری نمیشه. مجرای قاعده الزام در مورد دیگری است، مثلا در مواجهه با مسلمانان غیر شیعه ما میگیم که الزموهم به ملتزمو بهی انفسهم یا به ما الزمو علا انفسهم، آنان را ملزم بکنید به آنچه که خودشان خود را به آن ملزم کردند. اگر اونها سه طلاق را موجب حرمت ابدی میدانند و خود را ملزم به چنین ضابطه ای کرده اند، ولو این ضابطه از نظر مذهب شیعه درست نیست، اما بر اساس قاعده الزام آنان را ملزم به همین امر بدانید شما شیعیان. بله قاعده الزام در این موارد جاری میشه، اما اینجا هم یک موضوعی است نظیر قاعده الزام. نمیگیم که همان قاعده الزام است، تعبیر میکنیم به نظیر. میدانید آقایان علما وقتی که کلمه نظیر را به کار میبرند، منظور این است که از بعضی جهات شباهتی فی الجمله بین دو مطلب وجود دارد. بنابراین ما اینجا تعبیر نظیر را به کار میبریم برای بیان همین نکته که یک شباهت اجمالی وجود دارد. در یک عبارتی از امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه کلمات قصار کلمه 177 میخوانیم که حضرت فرموده ازجر المسیء، ازجر المسیء به ثواب المحسن، یعنی بدکار را به واسطه پاداش دادن به نیکوکار مجازات کن. بدکار را به واسطه پاداش دادن به نیکوکار مجازات کن. این مطلب اشاره به این است که وقتی بدکار از پاداشی که به نیکوکاران تعلق میگیرد محروم میشود و میبیند که تو داری به محسنین، به نیکوکاران پاداش میدی، متوجه میشود که کار او کار ناسوابی است. بنابراین ولو برای به دست آوردن پاداش نیز شده باشد، سعی میکند که از بدکاری دست بردارد. بسیار خوب، در اینجا یه نکته دیگری هم حائز اهمیته و اون نکته دیگر این است که امیرالمومنین علیه السلام در واقع ما را التفات میده که ما نمیتوانیم همه مردم جامعه را به درجه از ایمان برسانیم که خوبی را مرتکب بشوند، نه برای پاداش دیدن، از بدی خودداری بکنند، نه برای پرهیز از مجازات. نمیتوانیم هیچ وقت این کار را بکنیم. همواره در جامعه افرادی هستند که اگر پایبند به خوبی‌اند چون پاداش دریافت می‌کنند، اگر از بدی پرهیز میکنم چون ترس از مجازات دارم. این واقعیتی است. یعنی امیرالمومنین علیه السلام دارد یک نگاه منطقی و واقعی را به مالک به عنوان فرماندار مصر منتقل میکند. نباید ای مالک انتظار فوق‌العاده‌ای داشته باشی. به قول امروزی ها آرمانی فکر نکن. ایدئال به شکلی که قابل دستیابی نباشد یا به زودی قابل دستیابی نباشد نگاه نکن به قضایا. بدان که بالاخره در هر جامعه افرادی وجود دارند که اگر ترس از مجازات نباشد قطعا مرتکب مفاسدی می شود. اگر طمع به پاداش نباشد از کار نیک خودداری می کنند. بنابراین پاداش را برای نیکوکاران در نظر بگیر. بنابراین کیفر را برای بدکاران لحاظ و اعمال بکن. اینم نکته خیلی قابل توجهی است، نشان دهنده یک نگاه معقول و واقع نگرانه به جامعه انسانی. در ادامه امیرالمومنین علیه السلام به یک نکته بسیار مهمی اشاره می کند، فوق العاده مهم. می فرماید وعلم انه لیس شیء بادعا الى حسن ظن راع برعیته من احسانه الیه. از اینجا امیرالمومنین وارد یک بخش دیگری از توصیه های خود و دستور های خود به مالک اشتر می شود. می فرماید بدان که هیچ وسیله‌ای برای جلب اعتماد حاکم به مردم، تعبیر را دقت بفرمایید، جلب اعتماد حاکم به مردم، نه مردم به حاکم، هیچ وسیله‌ای برای جلب اعتماد حاکم به مردم بهتر از احسان کردن به مردم یک و سبک کردن هزینه زندگی آنان دو و مجبور نکردنشان به کاری که وظیفه ندارند سه نیست. صلی الله علیک یا امیر المومنین. چقدر این عبارت زیبا و دقیق است. ای مالک بدان اگر میخواهی حسن ظن پیدا بکنی تو به مردم، این سه تا کار را باید انجام بدی. این مطلب از دو حیث قابل بررسیه. حضرت می‌فرماید اگر می‌خواهی خودت دارای حسن ظن نسبت به مردم بشی، نمی‌فرماید مردم حسن ظن به تو پیدا بکنن. چرا چنین می‌فرماید؟ این یک حیث مطلبه که باید بررسی بکنیم. چرا نمی‌فرماید حسن ظن مردم به تو؟ علل قاعده اینجوری به نظر میرسه که حاکم باید کاری بکنه که مردم نسبت به او حسن ظن داشته باشن. اما امیرالمومنین می‌فرماید کاری بکن که تو به مردم حسن ظن داشته باشی. این مطلب باید بررسی بشه. این یک حیث. حیث دوم می‌فرماید اگر می‌خواهی این حسن ظن در وجود تو پیدا بشود، بهترین راه این سه کاری است که من به تو می‌گویم. آقایان دقت بفرمایید چقدر نکته مهمیه. این که بعضی ها میگن آقا در اسلام فقط اصل حکومت که باید عادلانه باشد مطرح شده، شیوه های اجرایی در حکومت مطرح نشده. ما به وضوح تو این عهدنامه مالک اشتر داریم خلافش را میبینیم. داریم میبینیم که امیرالمومنین شیوه های حکومتداری را نیز تعلیم داده. از این دیگر واضح‌تر می شود گفت سه تا راه وجود داره که از این سه راه بهتر تو پیدا نمی کنی برای آن که نسبت به مردم حسن ظن داشته باشی. اون سه تا راه اینه: یک، احسانه الیهم، به مردم نیکی کن، به مردم نیکی کن. احسان معنای عرفی دارد، شامل هر چیزی که مصداق نیکوکاری باشد به تناسب زمان و مکان می شود و در چارچوب موازین شرعی، یعنی نقض یکی از حدود الهی نباشد. بسیار خوب. کار دوم، تخفیفه المعونات علیهم، هزینه زندگی مردم را کم کن. مردم برای زندگی کردن ناچار نباشن هزینه زیاد بکنن. آقا هزینه زیاد کردن یک نمونه بارز آشکارش را ما در زمان خودمان داریم میبینیم. بنده زمان قبل از انقلاب را درک کردم، به هیچ وجه سطح زندگی مردم ایران قبل از انقلاب با بعد از انقلاب قابل مقایسه نیست. به مراتب بعد از انقلاب زندگی مردم سطحش از نظر اقتصادی بالاتر آمد، به مراتب بالاتر آمد، لکن یک مقصدهی در این میان اتفاق افتاده و اون این است: مردم برای آن که این سطح از زندگی را داشته باشند خیلی هزینه می کنند. نه هزینه فقط مادی، از جانشان، از راحت و راحتی و آسودگیشان، از روح و روانشان هزینه می کنند. وقتی که هم مرد کار می کنه، هم زن کار می کنه، هم دغدغه خاطر این را دارد که پس فردا قیمت ها به یک نحو عجیب و غریبی ترقی نکنه که من نتوانم زندگیم را اداره بکنم، این یعنی هزینه کردن از روح و روان. یکی از آثار این هزینه کردن از روح و روان چیه آقا؟ همین کاهش فوق العاده جمعیت. شما الان چگونه میتوانید مردم را تشویق بکنید به اینکه فرزند آوری بکنند؟ چگونه میتوانید؟ حتی در میان طلاب، حتی در میان اهل علم، چقدر ما خانواده های فراوانی در میان متدینان و طلاب داریم که تعداد فرزندانشان از دو فرزند بیشتر نیست. خب به همین دلیل ما الان مواجه شدیم با این وضعیت بحرانی جمعیت که در آستانه پیری جمعیت قرار گرفتیم. پیری جمعیت یعنی فروپاشی کشور به معنای دقیق کلمه. خب این یعنی همون هزینه کردن. امیرالمومنین می‌فرماید هزینه های زندگی مردم را کم بکن. این هزینه ها فقط هزینه های مادی نیست، هزینه های روحی، روانی، معنوی هم هست. هزینه های زندگی مردم را کم کن. اینم کار دوم. کار سوم، ترک استکراهه ایاهم علی ما لیس له قبلهم، مردم را به انجام کاری که وظیفه ندارند وادار نکن. مردم را به انجام کارهایی که وظیفه ندارند وادار نکن. خیلی از کارها ممکنه وظیفه مردم نباشه، از کارهای سیاسی گرفته تا کارهای اجتماعی، تا کارهای فرهنگی، تا کارهای اقتصادی و الی آخر. یعنی توجه داشته باش مردم همه در یک سطح نیستند. انتظار خودت را از مردم، به قول امروزی ها بفرمایید چه تعبیری به کار میبرند، میگن انتظار معقول داشته باش. انتظار معقول یعنی انتظار متعادل، انتظار متوازن، انتظار واقع بینانه از مردم داشته باش. نمیتوانی از همه مردم انتظار واحدی داشته باشید. بسیار خوب. خب پس اینم حیثیت دوم برای بحث کردن و توجه داشتن به مفاد فرمایش امیرالمومنین علیه السلام. دیگه وقت امروز ما تمام شده، انشالله در جلسه آینده ما راجع به این حیثیت اول باید تأمل بیشتری داشته باشیم که چرا امیرالمومنین علیه السلام به جای آن که بفرماید که تو کاری بکن که مردم نسبت به تو حسن ظن داشته باشند، می‌فرماید برای آن که تو به مردم حسن ظن پیدا کنی چنین رفتاری را داشته باش. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.